خیلی به اصطلاح قابل توجه رو ذکر فرمودن. یکی در تو بحث معمول هست میان که اگر من شیر بخورم نفخ پیدا میکنم. در اصل اصطلاح علمی ما میگیم اون افرادی که عدم تحمل لاکتوز دارن، خب این اگر شیر رو بخورن این زایه براشون ایجاد خواهد شد و این ناراحتی براشون ایجاد خواهد شد. باکتری های پروبیوتیک ها خوشبختانه یکی از رسالتشون این هست که این تبدیلات مثل اون افرادی که عدم تحمل لاکتوز دارن یک فرایند مکانیزمی ایجاد میکنن که اون لاکتوز تبدیل به یک سری دیگه کربوهیدرات بشه و قابل مصرف بشود. بس مسئله نفت کاملا اینجا به وسیله برکت این باکتری های پروبیوتیک کاملا حل خواهد شد. نکته دومی که این بزرگوار فرمودن در رابطه با بحث عدم مصرف، تمام محققین دنیا، تمام ژورنال های دنیا هیچ جا نگفتن که پروبیوتیک ها منع مصرف دارند. پروبیوتیک ها مضر هستند. البته نگفته نماند اگر تعداد میزان باکتری های پروبیوتیک در تولید صنعتی از مقدار استانداردش که حدود 10^7 الی 10^6 عدد، 10^6 تا 10^7 باکتری در هر گرم مطرح باشد، اگر کم و زیاد باشد اختلالاتی در ساختار پنیر ایجاد می کند، ولی هیچ گونه محدودیتی برای مصرف برای هیچ بیماری ما اعلام نمی کنیم نداریم. فقط عرض کردم افراد هایی که مبتلا به ایدز و افراد هایی که مبتلا به هپاتیت به خاطر این که سیستم ایمنی سرکوب خواهد شد، اونها رو یک محدودیت هایی زیر نظر پزشکان تغذیه و زیر نظر پزشک متخصص بهشون اینا تجویز کنه. منع مصرف برای هیچ کس وجود ندارد، برای بچه ها، برای سالخوردگان، برای بیماران، اصلا بالاخص در حوزه بحث دستگاه ژنیتال و بیماری های ژنیتال خیلی خیلی مفید هستش. منع مصرفی رو الان مقالات دنیا و محققین دنیا در مورد این باکتری ها که به عنوان یک موبت ارائه هستن گزارش نشده است.
خیلی متشکرم از توضیحات شما. به طور خلاصه فرایند تولید پنیرهای پروبیوتیک در صنعت رو برای ما بیان بفرمایید. در خدمت شما هستیم.
در حوزه بحث فرایند تولید همطوری که مستظر هستیم ما چند تا مطلب رو باید خدمتون عرض کنیم. اگر بخوایم واقعا همطوری که مستظر هستیم کشور مقدس جمهوری اسلامی ایران و کشور عزیز ایران یک فرایند که الحمدلله شیر به عنوان یک محصولی که سر سفره همه ایرانی‌ها بوده و به عنوان یک محصول معنوی میشناسیمش و انشاءالله مسئولین حوزه های نظارتی، سازمان های نظارگر، سازمان هایی که بالاخص فدراسیون شیر در ایران به عنوان متولی سلامت شیر با توجه به انبوه تولید شیر اگه بتونن تولید صنعتی پروبیوتیک رو مطرح کنند، ما مشکل خاصی آنچنانی نداریم. فرایند تولید مثل فرایند پنیرهای تخمیری و معمولی هستش. اما نکته ای که مهم هست، چند تا آیتم رو من در حوزه صنعت میخوام خدمتتون بگم. انتخاب شیر و استانداردسازی، خوشبختانه بر اساس سازمان ملی استاندارد ایران و بر اساس نوشتارهای ایزیدی ما میگیم آ شیر کدوم شیر مطلوب است، ویژگیاش مشخص هستش. بس انتخاب شیر خیلی مهمه در صنعت. کنترل بار میکروبیش خیلی مهمه. تنظیم چربی و پروتئین متناسب با نوع پنیر. بعضی از افرادها پنیر سخت میخوان، بعضی از افرادها پنیر نیمه سخت میخوان، بعضی از افرادها مذاقشون به پنیر نرم هستش. پاستوریزاسیون کنترل شده حرف اول رو در بحث صنعت تولید پنیر پروبیوتیک میکند. حذف میکروفلورهای ناخواسته که در داخل شیر و در داخل پنیر امکان داره ورود بکند. از کنم جلوگیری از آسیبهای حرارتی که میتواند ترکیبات پنیر و ترکیبات شیر رو کاملا غیر مؤثر تلقیش بکنه. افزودن استارتر پنیر خیلی مهمه. در اصل به خاطر اینکه ما میخوایم شرایط اسیدی سازی و تشکیل بافت اولیه رو برای پنیر ایجاد کنیم که بعد از اینکه استارتر پنیر رو که خدمتتون عرض کردم به عنوان آغازگر هستن، ما میایم حالا پروبیوتیکا رو افزوده میکنیم. و بسیار بسیار نقطه بسیار مهمی است. بس خدمتتون میخوام بگم که اگر ما بتوانیم ان شاء الله صنعت پنیر سنتی رو تبدیل به صنعت پنیر صنعتی بکنیم، حتما حتما با افزودن استارترهامون کاهش تنش حرارتی رو و اسموزی رو میتونیم بیاریم پایین. بعضی موقع حتی میتونیم به صورت میکرو کپسول سازی پروبیوتیک ها اینها رو به این محصول پنیر اضافه کنیم. خدمتتون میخوام عرض کنم که امید برای این دارم که ان شاء الله دانشمندان ما، فارغ التحصیلان این رشته ما، فارغ التحصیلان در حوزه به اصطلاح صنایع غذایی، علوم صنایع غذایی، میکروبیولوژی، تمام عزیزانی که در این مسیر صنعت غذا و صنعت فرایند شیر و صنعت لبنی و صنعت فرایندهای تخمیری و صنعت فرایند پروبیوتیکی تحصیل کردن و انشالله بتونن این کشور را به طرف تولید صنعت پنیرهای پروبیوتیکی سوق بدن. هیچ منعی وجود ندارد، هیچ، فقط یه مقدار تلاش میخواد، یه مقدار دقت میخواد، یه مقدار سواد میخواد که انشالله عزیزان همه این رو دارند و من امیدوار هستم که یک روزی انشالله ما دیگه در سر سفره هامون پنیرهای پروبیوتیکی داشته باشن. عرض کردم پنیرهای پروبیوتیکی همون پنیرهای تخمیری و سنتی ما هستن به اضافه فلور مفید باکتریای پروبیوتیک، اما پنیر سنتی این باکتریای پروبیوتیک و مفید رو نخواهد داشت.
سوال دیگری رو مطرح کنم آقای دکتر، چه چالش هایی در زمینه تولید این پنیرها وجود داره؟
در رابطه بحث چالش ها نکته مهمی، یکی بحث نگهداری این پروبیوتیک است که باید ما بدونیم که شرایط نگهداری بسیار بسیار حساس تر از پنیر معمولی هستش. خب به خاطر اینکه واقعا از این پنیرهای پروبیوتیک هدف فقط جلوگیری از ایجاد فساد و ایجاد طعم و ایجاد بدمزگی نیست، اگر ما در شرایط نگهداری نتوانیم پنیرهای پروبیوتیکی رو خوب نگهداری بکنیم که اصولاً در 5 درجه سانتیگراد باید نگهداری بشه، بعد بار میکروبی کاهش پیدا میکنه. وقتی که بار میکروبی پروبیوتیکی کاهش پیدا کرد، دیگه اون پنیر تبدیل به یک پنیر لاکتیکی خواهد شد. خدمت گرامتون عرض کنم بحث دمای نگهداری خیلی مهمه، کنترل اکسیژن در این پنیرها خیلی مهمه، در صنعت ما پرهیز از نوسان دمای خیلی مهمه، افزایش بیمورد دما در حوزه باروری پنیر خیلی مهمه و عرض کنم خدمت شریفتون بعضی موقع ما متوجه میشیم چالش هایی که مطرح داریم، میگیم کپک های غیر مجاز حضور پیدا میکنن به دلیل اینکه فرایند ما ناقصه. تو بحث چالش های بعدی که در بحث بازار و سر سفره مردم هستش، موضوعیت بسته‌بندی و نشانه گذاری هستش. اصولا بعضی میگن پنیر کم چرب، پنیر پر چرب، که اینو سوالم کردم تمام مسئولین نظارتی این اجازه رو به تمام تولید کننده ها دادن که کلمه پروبیوتیک رو به کار ببرن، اما هیچ شرکت تولید کننده حق ندارد کلمه سین بیوتیک رو به کار ببرد. میخوام که اینا چالش هایی هست که باید به اطلاعات سر محصولات سفره مردم اضافه بشه. کسی که میخواد بره این محصول رو خریداری بکنه اصولا باید بدونه که واقعا چالش هایی که هستش آیا واقعا از نظر عملکرد پروبیوتیکی و ساختار پروبیوتیکی این همون محصولی است که لیبلینگ شده است. اینا یه مقدار خب حساسیت ویژه میطلبه و امیدوار هستم که به هر جهت در انتخاب پنیر پروبیوتیکی و در اشاعه فرهنگ پنیر پروبیوتیکی در سر سفره مردم ما بتونیم با یک نشانگرهای خوب، با یک نشانگرهای علمی، با یک عرض کنم خدمت شریفتون حساسگرهای خاص، با یک لیبلینگ خاص و با یک ترانسپورت خاص و با یک نگهداری خاص بتوانیم انشاءالله این چالش هایی که میتواند پنیرهای پروبیوتیکی رو به طرف ضعف نشون بده، یعنی اینکه خدای نکرده به طرف افت باکتری مطرح بشه، فساد مطرح بشه. وقتی که فساد مطرح شد، کبک های غیر مجاز میتونن روی پنیر بیان، بوی تعفن مطرح میشود، تغییر رنگ غیر طبیعی مطرح میشود، حتی لیز شدن پنیر یا آب اندازی پنیر مطرح میشود. از نظر عملکرد پروبیوتیکی هم که قطعا همونطوری که مستظر هستین میزان حد مؤثر این باکتری ها بیاد پایین، دیگه پنیر ما پنیر پروبیوتیک نیست، پنیر ما یه لخته است و یک دلمه هستش. این چالش ها من اعتقاد بر این دارم با توجه که خب سالیان سال در خدمت جوانان این کشور بودم، میدونم جوانهای ما، دانشجویان ما، فارغ التحصیلان ما به این نکات حساس هستن. فقط امیدوار هستم که به جد مجریان امر اونهایی که تصمیم گیرنده هستن، فرهنگ تولید پنیر سنتی رو به فرهنگ تولید پنیر صنعتی پیش ببرن که ما این چالش هم خود به خود هست. بخاطر این که بیس موضوع مهمه، بیس رو ما داریم، شیر رو داریم، باکتری استارتر رو داریم، باکتری پروبیوتیک رو داریم، سنتز میکنیم، کشورهای دنیا به ما دارن کمک میکنن. خوشبختانه الان چند تا من مرکز دارم که پروبیوتیکای صنعتی حدود بالغ بر 50-60 سویه و گونه و جنس رو در صد کشور دارن تولید میکنن، نه تنها در فرایند لبنی، در فرایند گوشت، در فرایند شوینده ها، در فرایند آنزیم ها، در فرایند سفید کننده ها به کار میبرن. بس پروبیوتیکا یک محبت بسیار بزرگی که خداوند به انسان ها و به حیوانات اعطا فرموده است. امیدوار هستم که انشالله با ورود این به اصطلاح ایجاد پنیر پروبیوتیک این چالش هم از بین بره.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر ساده که در برنامه امروز غذا سلامت زندگی حضور داشتید. ممنونم از توضیحات ارزشمند شما و ممنونیم از همه شما شنوندگان عزیز که مثل همیشه کنار ما بودید و شنونده این برنامه. مشاور محتوایی دکتر محمد رضا عفیفی، صدا بردار سهیلا عیسی‌زاده و من رویا کاظمی گوینده برنامه با افتخار در خدمت شما بودیم. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
سیستان و بلوچستانم میادگاه وحدت اسلامی است. اینجا سیستان و بلوچستان است و بین ما پیوندی است ابدی و جدایی ناپذیر، پیوندی از جنس همبستگی، برابری و برادری. اینجا سرزمین مردمان موحد و با وحدتی به بلندای تفتان.
دشمنان اسلام باید بدونن که ملت ایران سالان سال با هم زندگی کردن، با هم یکی بودن، شیعه و سنی با هم برادرن و کنار هم زندگی میکنن.
موضوع وحدت امت اسلامی موضوعی که به هیچ عنوان نباید فراموش بشه. امت اسلامی هویتش رو همیشه از وحدت میگیره.
همیشه با هم در راه خدا و پیغمبر باشن.
مهمترین عاملی که موجب وحدت بین مسلمین میشه باید از تنش و از تفرقه پرهیز کنیم.
یک پارچگی بودن، همدل بودن،
پایبندی به قرآن و پیامبر.
بر حذر باشند مسلمان ها از ایجاد اختلاف. فرقی نمی کنه، همه فرق شیعه و سنی ندارد، همه فرق اسلامی باید سعی کنند در اینکه اختلافات فکری خودشون رو در زیر مشترکات فراوانی که وجود دارد از اون اغماز کنند، مورد اغماز قرار بدن.
و اینجا ایران است، سیستان و بلوچستان ایران، سرزمین گنج‌های پنهان و استعدادهای درخشان. ایران جان به میزبانی سیستان و بلوچستان از 24 تا 30 بهمن ماه.
آیا می دانید ایران 4 مصرف کننده ی مصرف گاز طبیعی در جهان است؟
سلام حبیب جا.
سلام آقای ایمنی امر.
عرضم اینه که میشه یه درجه از دمای خونتون رو کم کنی؟
مخلصتم هستم، دو درجه کم میکنم.
یه درجه دمای خونت رو کم میکنی پشمان جان؟
ای به چشمه، میخوای ببره بچه هم بگم کم کنن؟ الان یه ویس سنده تو آله میفرستم براشون.
آره بفرست پشمان جان.
چشمه یه درجه کم میکنی؟
خدا رو شکر بخاری روشن شد، حالا خانه ما هم گرم می شود. سپاس آقای ایمنی.
باید سپاسگزار مردم باشیم بچه ها.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های 2 حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن.
پس اگر فلاش تانک 2 حالته ندارین، یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه.
اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه، روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفر است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم، تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این، ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که حد رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف.
مشترک گرامی،
ساعات استفاده از وسایلی نظیر لباسشویی، ظرفشویی و اتو را به اوقاتی خارج از محدوده پیک بار منتقل نمایید.
با تشکر از شما.
شرکت آقای مدیر، ما هم که کشت.
سلام جناب سروان، بفرمی خواهش بگرم، امری بود؟
سلام آقای بقایی. آقا بزرگ سلام.
سلام.
این کلانتری ما خیلی سرده. خیلی.
خب یه رجان بخاری ها رو روشن کنید دیگه، حتما اینه بابا میگید هوا هنوز خوبه، روشن هم نمی کنید بیچاره سربازا.
روشنه آقا بزرگ.
خب پس چی تام مره؟
نمیدونم، اومدم از شما سوال کنم.
ببخشید جناب سروان، پنجره خوره کلانتری تو؟
اوف، تا دلت بخواد آقا بابا. قدیمی ساز دیگه، میدونید مرای 60 سال پیشه.
ها مم گم کلانتری رو بکوبید به جاش برج بسازید، اینجوری بهتر مره. ها
آقا بزرگ، آقا بزرگ، این چه حرفیه میزنی؟ جناب سروان به دستبند میزنه ها.
نه نه،
به حرفاش توجه نکنید جناب سروان.
بله بله، خب حالا میفهمید که من چیکار کنم، شما به هم بگید.
چارش اینه که از تنخواه گردان کلانتری پرده های زخیم بخرید که تو زمستون کامل بکشیدشون که هوای سرد نیاد تو، البته تابستون هم همینطور.
جدی؟
بله.
خب اینم راه خوبی به نظر میرسه.
بله آقا، ما راه های بد تو این شرکت به کسی نمیدیم.
آقا آقا بقایی، آقا بقایی باید یه مسئولی چیزی میرفت توی مملکت.
میگم که خب این پیشنهاد تو خوبه، اما این پارچه پرده الان متر چنده؟
ببینید جناب سروان، من دیگه اونشو نمیدونم.
جناب سروان یه لحظه توجه تو بده به ما. ما یه آشنا درام تو خیابون سهروردی، او همه چیو مدونه، شمارهشو براتون پیامک میکنم، شما خودشون بهت زنگ میزنن.
باشه خب. خوبه. آزاد
آزاد.
ببخشید یه آن فکرم تو کلانتریم و شما هم سربازایید.
دلمان ترکیم.
ممنون، من دیگه برم، خداحافظ. شمارش یادت نره برام بفرستی آقا بزرگ. کوچولو با اجازه.
چشم، بفرمایید، اطاعت.
شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
درنگ، این قسمت رسم سخن.
چه میگویی هارس؟
به خدا سوگند بیهوده خشم میگیری ارسلان.
بیهوده خشم میگیرم؟ به قدر تمام لاف و ادعای تو به دریا رفتم، تور در موجایش افکندم و ماهی از دل آب بیرون کشیدم. حال تو جوان نوخاسته پرمدعا از راه نرسیده میخوایی مرا رسم صید و صیادی بیاموزی؟
به خدا سوگند که من این نگفتم.
گفتی، اما گمان نمی کردی ارسلان پیش رویت بایستد. میدانم
ارسلان ماهیگیر، تنها دمی به من گوش دار. اگر آن کنی که من میگویم، اگر تا حال صیدت یک بوده، ده میشود.
تو یک وجب طفل صغیر به ارسلان میگویی را و رسم صید نمیداند و باید از تو بیاموزد.
باویدا، چرا من هر چه میگویم تو چیز دیگر در میابی؟ نیکمرد،
مرا نیکمرد بخوان.
از چه بخوانم؟
هیچ، با من این سخن مگو. تنها از من، از این قایق و از تور ماهیگیری هم دور شو.
اما
برو تا تو را به سیلی خشم نراندم. برو برو.
باشد باشد، فریاد مکن. باشد باشد، میروم میروم.
و دیگر باز نگرد هیچگاه.
باشد باشد، باز نمیگردم. اما هنوزم نمیدونم این خشم برای چیست.
هارس می روی؟
سلام، این توی کریم.
و سلام بر تو. آری، به کجا می روی رفیق شفیق؟ مگر قایق ارسلان تازه به کناره دریا نرسیده؟ من به یاری آمدم تا صید از قایق بیرون ببرم و به بازار برسانیم.
مرحبا بر تو، خوب هنگامی رسیده. برو، بی تردید ارسلان به یاریت محتاج است.
و تو کجا می روی؟
مرا راند و فریاد زد دیگر باز نگرد.
آخر از چه؟
او را گفتم ارسلان، برای صید ماهیان از خشکیده نان سود میبری. دیدم که ماهیان چون مرد ماهی در آب میافتاد، اگر یک باشند صد میشوند برای از هم دریدن تومه. پس جعبه‌ای برایت میسازم. مرد ماهی که بویش در آب میپیچد را در جعبه میگذاریم و در آب میافکنیم. پس تور که بیاندازی صیدت بسیار میشود. به گمانت چه کرد؟ بر من نهیب زد و خشم گرفت و فریاد برآورد که برو از من دور شو، که تو قصد حقیر کردن مرا داری.
عجبا،
به گمانت سخنت بیهوده گفتم کری؟
به خدا سوگند که آنچه گفته ای میتواند حال و روز ارسلان و ما و جمله ماهیگیران این ولایت را بهتر کند.
پس از چه ارسلان چنان کرد؟
هارس، رخصتم میدهی تا من نیز یک بار دیگر آنچه گفتی با ارسلان بگویم؟
تو را به خدا کریم، اگر میخواهی ارسلان تو را نیز برانت باشد، چون این کن.
تو را از برای من بیم نباشد، با او بگویم.
چه گویم؟ اگر خود میخواهی بگو.
سپاس.
دمی دیگر است که ارسلان او را نیز به فریاد براند. توان ماندنم نیست، میروم و دور میستم تا ببینم کریم چه میگوید، سرانجامش چه میشود.
از
پشت این قایق تا آنجا که ارسلان و کریم به کار مشغولن چند قدمی بیشتر فاصله نیست.
عجب
به خوبی میشنوم چه میگویند و چه میکنند.
امروز سید خوبی داشته ارسلان.
هی قایق ارسلان هرگاه به آب میزند لبریز ماهی باز میگرده.
پیوسته چون این بوده، پس از این نیز همین خواهد بود.
پیداست
و این به سبب مهارت توست در ماهیگیری که کهنه کاری و بلده کار
اون بر سر این کار نهادم.
مرحبا بر تو ارسلان، اسرار این کار با من نیز میگویی؟
از چه نگویم؟ نخستین راز سید خوب این است که تومه نیکو در آب افکنیم.
تومه چون خوشکنان و تنها همین. در خاطرم هست از تو ارسلان شنیده بودم ماهیان به دور ماهی مرده جمع می شود.
آری چون این است که من عمر در صید ماهی نهادم و بسیار دیدم و راست می گویی، خود بارها دیدم ماهیان ماهی مرده را در دم می دهند، می خورند و می روند.
راست گفتی که باید ماهی مرده در محفظه ای نهاد اگر میخواهیم آن را تعمه کنیم. به خدا که گنجی چون تجربه نیست.
محفظه ای
همه اینها رو که من هیچ گفتم
که ماهی مرده در آن بگذاریم و در میانه تور افکنیم، باقی ماهیان به بوی آن نزدیک میشوند اما دندان به تعمه نمیتوانند برسانند، پس در تور بمانند و آنگاز که باید تور را جمع کرد و سید سرچندان را به سایل آورد.
می روم تا نعمت نجار را بگویم آن محفظه را که گفتی بسازد. روزی دیگر که برای سید می رویم همین خواهیم کرد که به حکم اندیشه و تجربه مرا آموختی. مرحبا بر تو ارسلان، مرحبا بر تو.
کتاب کن
برام
و باز کرد فرزندم.
فرزندم؟ من همین گفتم و مرا راند. کریم همان گفت و عزیز شد. به خدا سوگند که سخن رسم و آداب دارد.
رادیو سلامت در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز.
اینجا 11 سرزمین اهورامزدا. سفر کن با من به دیار گرشاسب، به زادگاه ابرپهلوان شاهنامه رستم دستان. سیستان،
تمدنی 5000 ساله با شهرتی ماندگار، مردمانی مهربان، وفادار، صبور و پویا در اولین ها. اینجا زادگاه اولین انیمیشن در تاریخ جهان.
سیستان، اینجا سیستان، دیار اولین منتقمین به خونخواهی سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام.
زاهدان، مرکز استان، مردمانی زهد پیشه از گرداگرد ایران. بلوچستان،
اینجا بلوچستان، طبیعتی بکر و گم شده در صفحات جغرافیای ایران،
در سایه سار تفتان سربلند و دریای همیشه خروشان عمان.
و اینجا
سیستان و بلوچستان،
زادگاه دلاوران جان برکفی که جان خیشتن را در دوران جنگ تحمیلی برای آبادانی امروز فدا کردند. و اینجا ایران است، سیستان و بلوچستان ایران، سرزمین گنج‌های پنهان و استعدادهای درخشان. ایران جان، به میزبانی سیستان و بلوچستان از 24 تا 30 بهمن ماه.
آیا می دانید قرار دادن لوله بخاری در ظرف آب بسیار خطرناک است و بارها منجر به حوادث غیر قابل جبرانی